3 تومن، یوان چین 2064 تومن و هر 1000 دینار عراق با قیمت 12000 تومن فروخته شد. البته همون روز پنجشنبه ما مجددا افزایش نرخ را داشتیم تا ببینیم که امروز وضعیت به چه شکلی خواهد شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم دوستان عزیز. 10:29 دقیقه شد. میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوعات برنامه امروز با ما در میون بگذارید از طریق تماس با تلفن‌های 225009 224 886 و یا ارسال پیامک به شماره 30900. خب ما اومدیم کنار میز خبر، خیلی سریع و تند بریم سراغ خبرهایی که کارشناسان محترم میخوان به اونها بپردازن. چون آقای تعلیمی، این موضوع FATF و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه اون موضوعی است که روی بازار ارز و طلا و سکه هم اثر گذاشته، همونطور که آقای کشیرایی توضیح دادن. خب قرار که چه اتفاقی بیفته حالا بعد از این؟
خب من اول به بخش دوم سوال شما اشاره بکنم که گفتیم تاثیر میذاره توی بازار. واقعیتش اینه که خانم ساکیما بعد از اینکه تحت تحریم‌های ظالمانه غرب قرار گرفتیم به ویژه امریکا، عملا ما مناسبات رسمی با بانک‌های خارجی نداریم. بنابراین صحبت جناب آقای رئیس کل، آقای همتی، درسته ما تاثیر خاصی واقعاً چنین که تو تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نمی‌کنه. اما برگردم به اصل موضوع، خدمتتون عرض کنم که کارگروه ویژه اقدام مالی که همه اونو به اسم FATF می‌شناسن و خودشو نهادی میدونه که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست فعالیت می‌کنه، عصر دیروز بیانیه‌ای صادر کرد و ایران رو در فهرست سیاه خودش قرار داد. البته وقتی بیانیه رو مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که تلاش شده توی این بیانیه که تا حدی درها رو باز بذارن برای برگشت ایران. از ایران خواسته که اگر معاهدات پالرمو و تامین مالی تروریسم یا CFT رو به تصویب برسونن، این نهاد دوباره آماده است که با جمهوری اسلامی ایران همکاری بکنه و برگرده و این ورود ایران به لیست سیاه رو تعلیق کنه. خدمتتون عرض کنم بلافاصله بعد از این بیانیه که کارگروه ویژه اقدام مالی همون FATF داشت در خصوص ورود ایران به فهرست سیاه خودش، رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشون داد به این موضوع و تاکید کرد که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نمی‌کنه. ایشون اعلام کردن که تجربه هم ثابت کرده تو ماه‌های گذشته ما جلوی نوسانات رو گرفتیم و تونستیم با تحریم‌ها مقابله کنیم و مجدداً روندم قطعا ادامه خواهد داشت. من خدمتتون عرض کنم رئیس کل بانک مرکزی هم به همین موضوع که من خدمتتون عرض کردم اشاره کرده. توی اطلاعیه خودشون اعلام کردن که یه عده تو بازار تلاش میکنن که نرخ ارز رو افزایش بدن و هر دفعه سعی میکنن با یک بهانه این کار انجام بدن. الان دستاویزی که حالا به همین بخشی از این دلالا دارن موضوع FATF، اما با توجه به ثباتی که تو به حال کشور هست و با توجه به سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی تا حالا اعمال کرده، قطعاً مردم خیالشون راحت باشه. اگر نوسانی هم توی بازار ارز باشه، این نوسان به صورت روانی و مقطعی منشأ اقتصادی خاصی نداره. حتما توی روزهای گذشته شاید خواهم بود که با اقدامات بانک مرکزی بله این وضعیت هم تعدیل خواهد شد.
بسیار خب، اما به هر حال شروطی هم در نظر گرفته شده به عنوان یک روزنه امید که ایران دوباره برگرده. جناب آقای بهتاد، این شروط چی هست؟
خواهش میکنم، منم عرض سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و آقای تعلیمی عزیز. من فقط یه نکته یا قبلش بگم که در تکمیل صحبت آقای تعلیمی که رئیس کل بانک مرکزی گفتن خیلی اثری نداره روی اقتصاد ما، حالا به هر حال سازمان بورس هم یک اطلاعیه‌ای داده و هشدار داده به سهامدارا، گفته که حالا با توجه به اتفاقی افتاده خیلی هیجانی رفتار نکنن. چون همون صحبت آقای همتی رو تقریبا یه جوری تکرار کردن، گفتن این ورود ایران به لیست سیاه FATF تأثیری در حالا وضعیت کنونی اقتصاد کشور و حالا معاملات بازار سهام نداره. حالا این نقطه نظر در واقع سازمان بورس، حالا باز باید ببینیم سهامدارا چه رفتاری و چه واکنشی نشون میدن به این داستان. اون نکته‌ای که شما فهمیده آقای تعلیمی البته بهش اشاره کردن، به این موضوع اینه که ما خب قبلا 39 توصیه این کارگروه اقدام مالی رو در واقع اجرا کردیم، پذیرفتیم. دو تا مونده بود که یکی سی اف تی بود و پالرمو که حالا در واقع مربوط میشه به جرایم فراملی و حالا قواعد مبارزه با پولشویی، که خب در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریف نکرد و خب ما وارد این لیست سیاه شدیم. نکته که الان وجود داره اینه که راه رو باز گذاشتن برای ما، یعنی گفتن که اگر شما حالا هر زمانی اون دوتا کنوانسیون رو، هم سی اف تی و پالرمو رو در واقع امضا بکنید، برمیگردید به حالا، یعنی از لیست سیاه خارج میشین و دیگه اقدامات متقابل در برابر ایران انجام نمیشه.
زبان مشخص رو تعیین نکردم به هر حال، هم زبانی
نه دیگه بازه، یعنی اون گزینه در واقع خروج از لیست سیاه بازه. و یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که خب ما تا الان که در شرایطی الان تحریم هستیم، آره واقعا شاید خیلی این تأثیر آنچنانی، نه اینکه بدون تأثیر باشه، ولی تأثیر شاید خیلی، یعنی انقدر این تحریم اذیت کرده شاید اونو در خودش هضم کنه. ولی یه نکته که وجود داره اینه که اگر حالا ما از احتمالاً ایران زمانی به، یعنی این سی اف تی یا پالرمو رو تصویب میکنه که دیگه تحریمی در کار در واقع نباشه، میخوام بگم که نیازی نیست اگر که ما دوباره بریم از اول این اقدامات ورود به FATF انجام بدیم، همین دوتا رو اگر دوباره حالا امضا بکنن
از لیست خارج میشه. حالا همونطور که هر دو کارشناس محترم اشاره کردن، بازار اقتصاد داخلی در همه کشورها معمولا متاثر از این رفتارهای هیجانی. اما جناب آقای تعلیمی، درباره واریز سود سهام عدالت هم شما خبرهایی دارید از امروز یا فردا بالاخره قرار که واریز بشه؟
خدمت شما عرض کنم خانم استاکی، رئیس سازمان خصوصی سازی چندین نوبت مصاحبه داشتند و اعلام کردند که طبق برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته از سوم اسفند ماه که از همین امروز باشه، قراره که به ازای هر سهم 1,000,000 تومانی سهام عدالت به صورت علل حساب مبلغ 205,000 تومان واریز بشه. خدمت شما عرض کنم که اولویت واریزم بر اساس افراد تحت تحت پوشش عضو میخوام کمیته امداد و سازمان بسیسی قرار شده که طی 8 روز کل مراحل واریز انجام بشه. مبلغش هم که خدمتتون عرض کردم 205,000 تومان گفتم به صورت علل حساب واریز میشه و اینکه درصد افزایش هم نسبت به سال قبل حدوداً 17% افزایش نشون میده. من برمیگردم به مبالغی که قبلا واریز شده، خدمتتون عرض کردم سال 1395 مبلغ 155,000 تومان واریز شده، سال 1396 مبلغ 175,000 تومان واریز شده و از امروز هم مبلغ 205,000 تومان به حساب این عزیزان واریز میشه. آخرین صحبتی که رئیس سازمان خصوصی سازی داشتن، گفتن که عده گله میکنن که چرا این مبالغ به حساب ما واریز نشده، ولی وقتی رفتیم بررسی کردیم دیدیم یه عدد قابل توجه، اگر اشتباه نکنم حدود 4 یا 5 میلیون نفر هنوز نرفتن و شماره شبای خودشون رو تو سامانه وارد نکردن. وقتی شماره شبا وارد نشه توی سامانه، علل قاعده سازمان خصوصی سازی
نمیاد، نه چون خیلی نگران بودن که شاید ثبت نشده باشه شماره شباشون.
ببینیم یه آدرسی هست، من خدمت دوستان عرض میکنم، samane.se.ir، دوستان میتونن مراجعه کنن به این سامانه، اونجا به حال رصد بکنن. کسانی که شماره شبا نذاشتن میتونن برن اونجا شماره شبای خودشون رو وارد بکنن. به حال بله فرصت هست، برن شماره شبای خودشون رو وارد کنن. یه مدت کوتاهی زمان میبره تا اینکه بانک‌های عامل بیان و این شماره شبا رو راستی آزمایی کنن، ببینن که خدا نکرده شما شماره شبا رو اشتباه نذاشتین. بعد از اینکه بانک‌ها تایید کردن این موضوع رو و به حال اعلام شد به سازمان خصوصی سازی، اگر حالا دوستان این مبالغ رو دریافت نکردن حتما به حسابشون مجدد واریز خواهد شد.
اما خب چون سوال داریم، من مجبورم که مطرح بکنم سوال خیلی از شنوندهای ماست که بالاخره اونهایی که نتونستن ثبت نام بکنن کلن و جز لیست دریافت کنندگان سهام عدالت نشدن چیکار بکنن؟ آیا فرصتی هست؟
ببینید بر اساس آخرین صحبتهایی که بود، ما هیچ ثبت نام جدیدی نداریم. دو تا نکته مهم است، یکی اینکه قرار شد که طرح آزادسازی سهام عدالت انجام بشه، اونم باید بره توی مجلس و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب بشه. اعلام شد توسط وزیر اقتصاد که یه طرح جدیدی هم هست، قراره که انشالله اونم اگر تصویب بشه بیان سامانه رو باز کنن، کسانی که به هر دلیلی ثبت نام نکردن و یا سهام عدالت دریافت نکردن، بعد از اون مراجعه کنن و اونجا مشخصات خودشون درج کنن تا اون مراحل اداریش طی بشه.
بسیار خب، رادیو ایران رو میشنوید، برنامه اقتصادی نمودار به طور زنده و مستقیم ساعت 10:40 دقیقاً است و ساعت 11 با شما همراه هستیم. اما خب دیروز انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و طرح‌های نیمه تمامی در حوزه اقتصادی هم در مجلس طبیعتاً باقی مونده. موضوع اصلی برنامه امروز و پرونده اقتصادی نمودار به این مطلب اختصاص داره، بنابراین هر سوالی که در این مورد و همطور سایر موارد اقتصادی دارید میتونید از طریق ارسال پیامک به شماره 3900 با کارشناسان ما در میان بگذارید. خب ما مدتی پیش در همین برنامه تاریخ دقیقی رو خدمت شما اعلام کردیم برای افتتاح آزادراه تهران شمال، ظاهراً به تعویق افتاد. البته جناب آقای بهداد، یه بخشی از اون به طور آزمایشی که دو روز باز بود، فکر می‌کنم منطقه یکی که آزادراه تهران شمال بود، حالا اعلام شده که از 6 اسفند رسماً افتتاح میشه و در مورد عوارض احتمالیش هم خب شایعات خیلی زیاد.
بله، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل آقای خیرالله خادمی گفتن طبق هماهنگی صورت گرفته و اعلام دفتر ریاست جمهوری تا این لحظه 6 اسفند ماه که در واقع میشه سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم،
سه روز دیگه،
بله، افتتاح میشه اون حالا فاز اول آزادراه تهران شمال. بعد این نکته گفتن در صورت تغییر زمان افتتاح از دفتر ریاست جمهوری اینو اعلام میکنه، یعنی باز این گزینه تعلیقه رو آره دوباره باز گذاشتن که آقا ممکنه دوباره تعویق بیفته که حالا این شده اینجوری نشه. اما یه نکته ای که وجود دارن در مورد بحث عوارضش هست که یه عدد حالا عجیب غریبیه، 40,000 تومان ظاهرا گفتن که الانشون گفتن که ما یه خورده کمش کردیم، در واقع حالا ظاهرا رو عدد 40,000 تومان فعلا توافق
شده، فقط برای رفت، یعنی بر همین توجه داشته باشن که فقط برای رفت این مبلغ نرفت و برگشت،
برای همین منطقه اوله. یه نکته هم که ایشون گفتن که ما اگه حالا مثلا در واقع تخفیف ها رو در نظر نمی گرفتیم عوارضه 100,000 تومان قرار بود
همین بشه. ما موضوع در برنامه اعلام نکردیم، گفتیم شاید کمتر بشه که خودش
حالا به حال اینم خب آزادراه طبیعتا داره، در واقع همه جا آزادراه عوارضی دارن، چیز عجیبی نیست، ولی خب این خب خیلی میتونه تاثیر بذاره روی عبور و مرور از این منطقه دیگه.
خب به هر حال به صورت الکترونیکی هم قراره که این عوارض دریافت بشه از مرکزین.
میخوام بگم که این عوارض هر چی عددش بالاتر باشه باز ترافیک از سمت اون جاده قدیم
تونل کمتر میشه،
بله اینجا کمتر میشه، باز بارش میره روی اون جاده قدیم.
بله، خب بریم سراغ معافیت مسکن اولی ها و خانه های نوساز از مالیات بر عایده که آقای تعلیمی قرار در مورد این موضوع و خبر توضیح بده.
بله، خدمت شما عرض کنم که معاون وزیر اقتصاد با ارائه توضیحاتی در مورد طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر عایده مسکن گفتن که مسکن اولیا و خانه‌های نوساز قراره که تو این بخش معاف بشن از مالیات. آقای محمد علی دهخان گفتن که این پیشنهاد هنوز تو مرحله ابتدایی باید از توسط دولت تو قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه بشه و بعد از اینکه تصویب شد انشالله اونجا اجرایی خواهد شد. ایشون اعلام کردن که مالیات بر عایده سرمایه فقط برای اون بخش از فعالین اقتصادی که در این بازار فعالیت دارن و تو این حوزه دارن کسب و کار میکنن مثل بقیه صنوف، اما تو بحث مالیات بر مجموع درآمد کسانی که درآمد بیشتری دارن قطعا باید مالیات بیشتری هم پرداخت کنن. البته این موضوع هم صرفا جدید نیست که بگیم حالا بالاخره تو ایران داره انجام میشه، در حال حاضر گفتن تو 130 کشور دنیا دارن این مالیات رو دریافت میکنن و انشالله بعد از تصویب حتما ما هم به صورت جدی این طرح تو کشور اجرا خواهیم کرد.
بسیار خب، اما ما سوالاتی داریم در مورد موضوع پویش رونق تولید و حمایت از تولید داخلی از طرف شما مخاطبان عزیز. این پویش همچنان برقراره و در واقع این پویش دعوتی از شما مخاطبان نمودار تا سرمایه های خرد و مردمی خودتون رو با استفاده از الگوهای درست و صحیح اقتصادی وارد چرخه مطمئن تولید کنید و در اختیار متخصصان داخلی قرار بدید. مشخصات کامل خودتون رو میتونید ارسال بکنید به شماره پیامک 3900 تا ما به هر حال ترتیب سایر مراحل رو بدیم. اینجا رادیو ایران، برنامه اقتصادی نمودار، ساعت 10:44 است. همطور که در شروع برنامه خدمتتون اشاره کردیم، پرونده امروز نمودار رو ما می‌خواستیم باز بکنیم، بپردازیم به طرح‌های نیمه تمام در حوزه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی خانه ملت. خب یکی از عزیزان در که در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارن قرار بود گفتگوی داشته باشیم، علی‌رغم هماهنگی‌های قبلی ایشون همچنان تا این لحظه پاسخگو نیستن. ان شاءالله که ارتباط برقرار بشه. اما بریم گزارشی بشنویم از وضعیت بازار خودروی شب عید.
شنوندگان محترم، با خبر بشیم از وضع و اوضاع قیمت‌های خودروهای تولید داخل.
برید پراید، دقیقاً پارسال شب عید به 27-28 تومن رسیده بود که من فکر می‌کردم رویاست برای پراید. امروز پراید صندوقدار 62 میلیون و 500 تومن دارن میفروشن در اسفند 98، بعد پراید هاشبک رو دارن 69 تومن میفروشن. چون شرکت دونه دونه از تولیدش کم کرده و تحویلا رو نداده، این شده که قیمتا کشیده بالا. تحویلا رو به موقع بده، بازار رو اشباه کنه از ماشین. اگر ماشین پایین نیومد، مگه ماشین نونه که شما بگیری برای خونه 10 تاشو ذخیره کنی، یا مثلا مرغی که ببری بذاری تو فریزر؟ یه دونه هر کس ماشین میگیره، هر کس هم یه پارکینگ بیشتر نداره، دو تا پارک ماشین ببری تو پارکینگ صدای همه در میاد.
آره، من خودم 111 خریدم 24 میلیون، الان شده 65 میلیون.
تعجب آور،
خیلی تعجب آوره.
ماشینای خارجی رو خبر داری؟ ماشینای دیگه
نه والا، من فقط اصلا امسال یه جور عجیب غریبی بود.
به نسبت تغییر و نوسانی که قیمت خودروهای تولید داخل داشته، خودروهای خارجی هم این تغییر و تفاوتو داشته؟
100% الان ماشینای خارجی هر کدوم 50 تومن 30 تومن 100 تومن 60 تومن 70 تومن نسبت به یک ماه گذشته روشون رفته. وقتی 30 میلیون تومن روی ماشین ایرانی مثل 206 میاد، پس باید توقع داشته باشیم یه اپتیمای 2014 که بودش به قیمت 450 تومن الان دارن 550 تومن اعلام میکنن تغییر قیمت داشته باشه.
این شرکت ها ایشالله به موقع به مردم ماشین تحویل بدن، به قیمت مناسب تحویل بدن. زه ماشین یه روز میزنن، ضبطش یه روز میزنن، یعنی 206 تیپ 597 چهار چرخش دیسکی، ولی 206 تیپ 598 دو تا چرخش دیسکی. سال پیش همین موقع بارسال 206 رو ما اینجا 63 4 تومن میفروختیم، الان باید 130 و خورد 130 تومن 127 تومن بفروشیم تیپ 50. بعد یه چیزی به شما بگم، کلا بازار بازار اجباری و زوری نیست، بازار عرضه و تقاضاست. شما هر وقت قیمت دیدید رفته بالا، متوجه بشید که از سرمنشأش که کارخونه هاست عرضه کم شده، تقاضای مردم هم به علت اینکه شب عید زورشون هم فقط و فقط به علت گرون شدن ماشین های خارجی. به 4 تا ماشین داخلی ایران خودرو و سایپا و چند تا چینی امسالیم میرسه. این شرکت ها هم از این موقعیت سوء استفاده کردن، هم تحویل خودروها رو عقب انداختن، به مردم نمیدن، بعد خودشون تو بازار آزاد دارن میفروشن. هیچ فروشنده درخت خودرو نداره، خودرو تولیدش توی شرکت تولید میشه و فقط و فقط از سرمنشأ کلیه گرونی هم شرکته. هیچ کسی در بازار نفعی از گرونی نمیبره، هر چقدر ارزونتر باشه ما فروشمون بیشتره و سودمون بیشتره. هرچی گرونتر بشه مردم زورشون میاد کمیسیونم به این نمایشگاه بده.
گزارشی بود از وضعیت بازاری خودروی شب عید. آقای بهتاد خبری هم دارن که البته متوسط قیمت خودرو رو هم قراره که در 10 ماه امسال یک بررسی بکنیم.
اتفاقا این مورد آخری که صحبت میکردن بیشتر نگران کمیسیون خودشون بودن تو بحث حالا این نمایشگاه
اینطور هم میشه برداشت.
بله، من اگه مفاجئ توضیح بدم در مورد این صحبتایی که بخشو اشاره ای که حالا دوستان داشتن بیشتر رو بحث در واقع تولید بود و تیراژ و اینکه خب قیمت چرا بالا رفته. من واقعا تعجب میکنم، ببین شما توی کشوری دارید زندگی میکنید که همین الان فکر میکنم کف قیمت دلارش 14200، حالا احتمالا بیشتر هم شده باشه، یا سکه رو خب دیگه آقای کشتیاری گفتن چه وضعیتی داره. اصلا چیز عجیبی نیست که خب خودرو هم مثل بقیه کالا قیمتش بره بالا، چون شما دارید در فضای تورمی زندگی میکنید و تورم انتظارتون هم بالاست. هر کسی هر کالایی داره، حالا خودرو درست ذاتن مصرفیه ولی الان تبدیل شده به کالای سرمایه‌ای، هر کسی میخواد از چه پولش رو حفظ کنه بیشترین قیمت ممکن رو میذاره برای اون کالاش، که بازم میگم خودرو هم جزء ایناست و اصلا استثنا نیست. در مورد خودروی وارداتی حالا تو این صحبت‌ها تو صحبت‌های دوستان بود، خودروی وارداتی خب الان واردات خودرو متوقفه و وقتی نیست طبیعیه که در واقع قیمتش خیلی افزایش پیدا کنه، مضاف این که به هر حال قیمت ارز هم در واقع بالا رفته و از اون ناحیه هم اثرگذار بوده.
بله.
در مورد خودروی داخلی هم خب ما تیراژمون به خاطر تحریم پایین هست و ارز مناسب نیست به بازار. حالا اینکه خودروسازا چقدر در این موضوع نقش دارن اونم قابل بررسیه، ولی خب به سری میگن که عمدن ارز رو در واقع پایین نگه داشتن، یه سری هم میگن خب نه هر چی شما میریزی تو بازار خریداری میشه. واقعا شاید کسی فکرش نمیکرد یه روزی تو این کشور پراید با قیمت 67 میلیون هم فروش بره، ولی واقعا داره میره، چون مردم به این فکر میکنن که خب اگه من الان این پرایدو الان نخرم مثلا 67 تومن 68 تومن شاید سال بعد 75 تومن بخوام بخرم. همه دنبال اینن که این ارزشه رو در واقع حفظ کنن.
چرا آقای بهتر، ولی خود شما و آقای تعلیمی در این برنامه بارها هم این مطلب رو مرتکز قرار دادید که بازار خودرو یا حتی مسکن شاید جای مناسبی برای تجمیع سرمایه افراد نباشه.
الان متاسفانه اینجوری شده. میگم خودرو ذاتاً کالای مصرفیه دیگه، مسکن هم همینطور، مسکن هم شما خودت توش زندگی کنید، خودرو هم خود سوار بشید استفاده بکنید، ولی الان همه اینایی که میرن خودرو میخرن تو پیش فروش ها
امیدین که گرانتر بشه، آره بازار مطمئنی نیست.
نه طرف حالا بگذاریم از اینکه بعضیا میرن 5 تا 10 تا 20 تا میخرن اونها
حسابشون
بله بله 20 تا کارت ملی طرف میگیره میره باش میخره، 20 تاشم میفروشه کلا.
خب اینا دیگه افراد عادی نیست.
بله بله با اون واسطه گری دیگه هستن. ولی خود در واقع مردم عادی هم همین حالتو دارن، برای حفظ ارزش پولشون این کارا رو انجام میدن. حالا من برگردم سر اون خبری که شما گفتید، این متوسط قیمت خودرو که من گفتم قیمتیه که خودروسازا به بورس اعلام کردن برای کارخانه، قیمت نرخ کارخانه خودرو شونه متفاوته با چیزی که تو بازار هست. در واقع ایران خودرو سایپا و پارس خودرو هست، خودروساز بزرگ کشور ما، متوسط قیمتاشون من اینجوری بگم که گرونترین خودرویی که فروخته شده در 10 ماه امسال توسط اینها سراتو بوده که 207 میلیون تومان قیمت گذاری شده، خودرویی که الان تو بازار فکر میکنم 420 میلیونه. یعنی این فاصله قیمتیشو شما در نظر بگیرید، کسی که الان یه سراتو از سایپا تحویل بگیره 200 میلیون سود خالص در واقع نصیبش میشه. حالا من کفش هم بگم، پراید هم ارزونترین خودرو بوده که در واقع فروش رفته 28 میلیون 100 هزار تومان بوده نرخ کارخانه ایش، و تو بازار که فکر میکنم الان هولوش 69 میلیونه.
حتی قیمت هایی که آقای بهداد میگن به عنوان معیار و ملاک از
یه نکته میخوام بگم، قیمتی که من دارم میگم پراید 28 میلیون 100 منظورم قیمتی نیست که تو بازاره، عرض کردم این تفاوت داره.
این قیمتی که ایجاد نکنه
که نه، قیمتی هم که تو فروش فوری هست باز اونم منظورم نیست. این قیمتی که دارم به شما میگم قیمتیه که برای پیش فروش های خودروساز انجام شده و با اون قیمت تحویل دادن.
بلی.
فروش فوری خب الان میدونید پراید فکر کنم هولوش 37 میلیونش.
خب به هر حال نباید وارد بازی سوداگران اقتصادی شد. همونطور که آقای بهداد اشاره کردن، خریدن 20 تا 30 تا 40 تا پراید کار مردم عادی نیست و حتما دست واسطه گرها در کار. بریم سراغ سرمایه‌گذاری در بازارهای مطمئن. اما بازم من اعلام میکنم که قرار هست تا این لحظه که در خدمت شما هستم صحبتی داشته باشیم با یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برنامه‌ها و طرح نیمه تمام در حوزه اقتصادی، که علیرغم تلاش آقای فرزاد محمدی هنوز این عزیز پاسخگو نیستن. امیدواریم که صدای ما رو بشنون و برا جواب بدن. بریم به سراغ خبر بعدی چون فرصت خیلی کمه. جناب آقای تعلیمی، بالاخره این ماجرای واردات پیانو و ژل‌های تزریقی و سایر اقلام به ظاهر غیر ضروری به کجا رسید؟
ببینید خانم ساکی، مدتی قبل تو شبکه مجازی بعد شبکه‌های اجتماعی خبری منتشر شد و گله کردن از به حال گمرک و برخی از مسئولین دولتی که چرا تو این شرایطی که ما الان وضعیت ارزی مناسبی نداریم دولت اجازه داده که پیانو، ژلهای تزریقی و غذای حیوانات وارد کشور بشه. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اومدن یک گزارشی دادن و گفتن که خب من باید لازمه که توضیح بدم، این توضیح من خدمت دوستان عرض میکنم. آقای مهداد اربنقی گفتن که کلی این اقلام قبل از ممنوعیت واردات قبل از ممنوعیت وارد بنادر شده و گمرکات هم به حال چاره‌ای ندارن، طبق روال طبق قانون اون به حال چیزایی که وارد شده رو اونجا نگهداری کردن و کار غیرقانونی تا اینجا ما انجام ندیم. ایشون گفتن که اینکه درباره اقلام مشمول مصوبه به صورت کلی اظهار نظر بشه و نام چند قلم از این کالاهای دپو شده بزرگ نمایی پیشه یا اینکه دولت متهم به آزادسازی برخی کالاهای ممنوعه بشه، این درست نیست. این تصمیم قبل از این مصوبه اخیر دولت انجام شده که هنوز واردات این کالاها ممنوع نبوده. من یه اشاره‌ای هم بکنم به این کالاها، بررسی ها نشون میده که حدود 27 هزار یورو از این کالا اسباب بازی بوده، حدود 26 هزار یورو این از این کالاها پیانو بوده و ویولون بوده، حدود 11 میلیون و 425 هزار یوروش پوشاک بوده و حدود 5 میلیون و 800 هزار یورو هم ژلای تزریقی وارد کشور شده. حالا من کاری ندارم که مصوبه کی بوده، حالا ممکنه که حدود چند ماه زود یا چند ماه دیر بوده، ولی خب واقعیتش اینه که با توجه به شرایط ارزی که تو کشور داری، با توجه به تحریمایی که هست، حداقلش اینه که مردم انتظار دارن اگرم قرار ارزی تخصیص داده بشه، این ارزا صرف کالای اساسی و دارو بشه که خدای نکرده مردم دچار مشکل نشن. و الا حالا اگر پیانو دوستان یه مقدار کمتر استفاده کنن یا ویولون، فکر می‌کنم که خیلی اتفاق خاصی نمیفته.
حالا کمتر استفاده کردن از این سازها مربوط میشه به تخصص هنرمندان، ولی ظاهرا به قدر کافی گفتن که در
اولویت نیست واقعا تو این شرایط اولویت موسیقی.
خب دوستان عزیز، ما همچنان در خدمت شما هستیم، فرصت زیادی هم تا آخر برنامه نداریم و چند خبر دیگه در کنار میز خبر. سوالاتی هم از طرف شما برای برنامه ارسال شده از طریق پیامک که انشالله اگر فرصت کنیم حتما به اونها میپردازیم. در مورد سهام عدالت، جناب آقای تعلیمی، سوال خیلی زیاد به دست ما رسیده از طریق پیامک، البته روی صفحه مانیتور استودیو سوالات زیادی هست. من جمع‌بندی کنم، بیشتر دوستان گفتن که مثلا من راننده هستم، کارگر هستم، مستاجرم، ولی مشمول دریافت سود سهام عدالت نشدم. این به همه تعلق میگیره، شاید از لیست جا موندم و ثبت نام نکردم.
اصلا ثبت نامی صورت نگرفته. من خدمتتون عرض کردم بر اساس آخرین گفته جناب آقای وزیر اقتصاد دژپسند، ایشون اعلام کردن که ظاهرا قراره که مجلس مصوبه‌ای داشته باشه، اجازه مجددی بدن کسانی که جا موندن از موضوع سهام عدالت بیان و ثبت نام کنن و ان شاءالله راستی آزمایی بشه و این موضوع به این دوستان هم تعلق بگیره.
اما پرونده های فیشینگ که کاهش پیدا کرده ظاهرا با اجرای رمز پویا.
من خیلی سریع خدمت دوستان عرض کنم که معاون فضای مجازی دادستان کل کشور اعلام کرده که بعد از اجرای رمز دوم پویا، پرونده های ورودی فیشینگ و کلاهبرداری به دادستانی به طور چشمگیری کاهش داشته. اشاره داشتن به آمار و ارقام، گفتن که خدمتتون عرض کنم تا قبل از اجرای رمز دوم پویا شاهد رشد 300 درصدی در حجم پرونده های دادستانی بودیم، یعنی ولی با اجرای رمز دوم پویا نه تنها گفتن که پرونده ها رشد نداشتن، بلکه خوشبختانه ورودی پرونده ها خیلی کم شد. البته این نکته هم تاکید کردن، گفتن که صرفا رمز دوم پویا خاتمه راه مقابله با کلاهبرداران اینترنتی و فیشینگ نیست و اونا قطعا ممکنه که از راه های دیگه ورود کنن به این فضا، ولی خب تاثیر خیلی مثبتی داشته در کاهش این جرایم.
خب ما یه گرانی دیگه هم در بازار ماسک و مواد ضد عفونی کننده داشتیم به بهانه شیوع کرونا که تاثیرات برخورد خیلی جدی کرده با این گران فروش ها.
ببینید با توجه به حالا صحبتایی که هست تو بحث این بیماری که شما اشاره کردیم بهش، سخنگوی سازمان تاثیرات حکومتی هم از آمادگی این سازمان برای رسیدگی به گران فروش ماسک و دستکش یک بار مصرف خبر داده. حالا دوستانی که من تو جای مختلف میبینم اعلام میکنن که ما بعضا مراجعه میکنیم به داروخونه ها، یا اینکه میگن نیست یا با قیمتای خیلی گران دارن میفروشن. آقای سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیات گفتن که به شدت با این افراد برخورد میکنیم، اگر کسی مراجعه کرد و از اون قیمتهایی که حسرت جا قیمتها رو ایشون اشاره نکرد، خواهش میکنم که وزارت بهداشت نرخ ها اعلام کنن. اگر از نرخ‌های مصوب گفتن این اعداد بالاتر بود، حتما با تلفن 135 تماس بگیرن و مطمئن باشن که با اون فروشنده یا اون بخش حتما برخورد جدی خواهد شد.
داروخونه رو پلم کردن.
بله به همین بهانه. خب ما رسیدیم به لحظات پایانی برنامه اقتصادی نمودار امروز. با هم تشکر میکنیم از خانم سیما پاتیمار تهیه کننده برنامه این هفته، فرزاد محمدی هماهنگی، محسن کریمی صدا بردار، آقایان حمید رضا بهتر و حمید تعلیمی و شما که همراه ما بودید. فردا همینجور روی موج رادیو ایران ساعت 10:20 با برنامه نمودار.